بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك يرى القوم في تشويش عظيم في تفسير المقول الثاني وتعيين ما هو المراد منه. ما المقول الثاني رو تعریف کردیم. ابتدا گفتیم که دو تا اصطلاح در معقول ثانی داریم، یکی اصطلاح منطقی، دیگری اصطلاح فلسفی، و بعد تعریف کردیم این دوتا رو. در ضمن تعریف گفتیم برای این دو اصطلاح یه مابل اشتراک وجود داره، و بعد از فکر مابل اشتراک پرداختیم به فکر مابل امتیازهاشون، هم برای معقول ثانی منطقی مابل امتیاز ذکر کردیم، هم برای معقول ثانی فلسفی، و تمام شد بحث. حالا مصنف می‌فرماید که به این جهت که دو اصطلاح در مسئله موجود است و این دو اصطلاح در بعضی امور با هم شریکند و در بعضی امور با هم اختلاف دارند، به این جهت برای علمای کلام، علمای حکمت تشویش به وجود آمده که چگونه این معقول ثانی را تفسیر کنند. اگر یک اصطلاح می داشتیم مشکلی نبود، اما دو اصطلاحه. این دو اصطلاح هم اینکه نیست که با هم کاملا ممتاز باشن یا با هم کاملا اشتراک داشته باشن. از بعضی جهات ممتازن، از بعضی جهات اشتراک دارن. بالاخره مشکلی درست کرده و علما رو در تفسیر این اصطلاح به اختلاف کشونده. چند تا از تفاصیلی که دیگران برای معقول ثانی گفتن در این توضیح میکنند و بعد هم اشاره میکنند به کلامی که سید مدققین در تفسیر معقولات ثانی گفتند و مشکلی که قدما به مشکلی که متأخرین در تفسیر این معقول ثانی پیدا کردند. الان ما تعریف دیگران رو ذکر میکنیم تا بعد به کلام سید المدققین برسیم. یکی از تعریفی که شده این است: معقول ثانی عبارت است از امری که در عروضش بر معروض وجود ذهنی دخالت دارد. اگر بخواهیم این تعریف رو تبیین بهتر کنیم، میبینیم که مفادش این میشه: وجود معقول ثانی عبارت از عارضی است که عروضش در ذهن است. چون اینطور میگه عارضی که در عروضش وجود ذهنی دخالت دارد، معنیش اینه که عروض در ذهن. این تفسیر رو گفتن در ما فکرش میکنیم، بعد به تفاصیل دیگری که گفته شده میپردازیم که تیچه تیچه من تطبیق میکنم. الان توضیح داده میشه. به ظاهر به نظر میرسه که برای مطلق معقول ثانی گفته شده، ولی بعدا توضیح میدیم که ظاهرا نظر گوینده به معقول ثانی منطقی بوده، معقول ثانی فلسفی در نظرش نبوده. این بعدا توضیح داده میشه. وقتی سه تا تعریف رو ذکر کردیم، این سه تعریف رو با هم مقایسه میکنیم که مربوط به هر دو اصطلاحن یا مربوط به اصطلاح واحدن. این اینشالا میرسیم بشه. صفحه 290 این سطر پنجم. و لذالک مشاران الله، لذالک به سختی فهمیده میشه. لذا مرحوم الله اسماعیل مشاران الله به تعیین کردن در پاورقی هم کلام ایشون نقل شده. این عبارت ایشون در پاورقی آمده، بدونی که اشاره به شمار الله اسماعیل. من هم از خارج که گفتم طبق فرمایشیشون لزاله شو معنا کردم. لزاله یعنی چون در این مسئله دو تا اصطلاح وجود داره نه یک اصطلاح، و این دو اصطلاح از بعضی جهات امتیاز دارن از بعضی جهات اشتراک دارن. چون چنین شده دیده می شوند، قوم دیده می شود، قوم یعنی اهل معقول، چه متکلم، چه فیلسوف، چه منطقی دیده می شوند، فی تشویش از این فی تفسیر معقول ثانی و تعیین ما هو المراد من، در تفسیر معقول ثانی و تعیین آنچه که مراد از این معقول ثانی است در تشویش. سلام علیکم. فقط یعرف بمال الوجود ذهنی به خصوصه مدخلان فی اروزه. کتابی قدیمی اینطور داره، فقط یعرف بمال الوجود ذهنی، در پاورقی اشاره میکنه که در بعضی نسخ داریم فقط یعرف خیما بمال الوجود ذهنی، ولی اینطوری که الان در نسخه ما هست فقط یعرف خیما الوجود ذهنی این معنا نمیشه، خوب معنا نمیشه، اصلا معنا نمیشه. بنابراین به ما باید باشه، حالا یا با وجود سیگما یا بدون وجود سیگما، به ما رو نباید حذف کرد. فقط یعرف به مال وجود ذهنی به خصوصه مدخلان فی عروضه علایل دسته احتمالای. بله بله میدونم، عرض میکنم بعضی نسخه ها داره سیگما به ما، از این نسخه که قدیمی من نگاه کردم فقط به ما داره سیام هم نداره. این نسخه که الان نوشته شده سیام های خالیه، بله ممکنه در بعد نسخ بوده که مصحح سیام های خالی نوشته، ولی خود معنی نمیشه، علاوه حال جور در نمیاد، حتما باید به ما باشه. فقط یعرف به مال الوجود ذهنی به خصوص همت خلان سی روزه، تفسیر شده به ما یعنی به آرزی که، یعنی معقول ثانی تفسیر شده به ما یعنی با عارضی که، لل وجود ذهنی به خصوصه مدخلان فی عروضه، یعنی وجود ذهنی به خصوصه نه وجود خارجی، وجود خارجی دخالت نداره، فقط وجود ذهنی دخالت داره در عروضش، این به خصوصه یعنی فقط، فقط وجود ذهنی در عروضش دخالت داره، عروضه در عروض استخالت داره، عروض خارجی مد درش مطرح نیست. نه سیما مال تعریفه، سیما قید تعریفه، یعنی از بین تعاریف این تعریف تعریف مخصوصیه، یعنی بیش از بقیه تعاریف به این تعریف برساخته. سلام علیکم. این به خصوصی که گفتی میخواد عروض خارجی رو خارج کنه، عروض رو اختصاص بده به ذهن، این اصلا ربطی به سیما نداره، این به خصوصه قیده وجود ذهنیه، اون سیگما قید تعریفه و به هم ارتباطی ندارن، ناسازگاری ندارن. خب این دقت کنید به تعریف، کدوم معقول ثانی از بین اون دو معقولی که توضیح دادیم این چنینن که فقط در ذهن عارض بشن و عروض خارجی نداشته باشه؟ این معقول ثانی منطقیه، معقول ثانی منطقیه که اصلا به خارج کار نداره، ولی معقول ثانی فلسفی هم عروضش میتونه تو ذهن باشه هم در خارج باشه. مثلا علیت در خارج عارض میشه، در ذهن عارض میشه. پس اینی که میگه حتما باید وجود ذهنی در عروض دخالت داشته باشه و وجود خارجی دخالت نداشته باشه، پیداست که داره تعریف اختصاص میده به معقول ثانی منطقی و ناظر به معقول ثانی فلسفی نیست، چون بسیاری از معقولات ثانی فلسفی همونطور که عروضشون میتونه تو ذهن باشه میتونه در خارج باشه، و قید به خصوصی که در اینجا آمده اونها رو خارج میکنه. از تعریف ناظر است به معقول ثانی منطقی. تعریف دوم، تعریف دوم گفتن که معقول ثانی عارضی است که نمیتواند تعقل شود مگر در حالی که عارض است بر یک معقول دیگر. نه که اسمش معقول ثانیه، اینا خواستن این کلمه ثانی رو تحفظ کنن، لذا سعی کردن که معقول رو معقول دوم بگیرن، دنبال معقول اول گشتن و تعریف این چنین طرح کردن. معقولیست که لا یعقل مگر آرزن لمعقول آخر، یعنی حتما باید معقول دیگری داشته باشیم که این معقول ثانی بر او عارض بشه. خب این عبارت هم، این تعریف دوم توجه کنید، با تعریف اول نزدیکه، چون در تعریف اول قید شده بود که عروض ذهنی باشه، اینجا همینطوره، میگه لا یعقل الا عارضاً، با کلمه لا یعقل آورده، یعنی اگر بخوای تعقلش کنی باید عارض تعقلش کنی، که بحث عروض رو برده تو ذهن، تو تعقل، از خارج بیرون آورده. این هم نزدیک میشه به همون تعریف قبلی و نتیجتاً اختصاص پیدا میکنه به معقول ثانیه منطقی، دیگه معقول ثانیه فلسفی رو شامل نمیشه. سلام علیکم. چون قید تعقل داره، گفته لا یعقل الا عارضاً، باید عارض تعقل شود، اونم عارضه به معقوله دیگه. پس اولا قید معقول آخر رو داره تا اون کلمه ثانی رو که ما در معقولات ثانی میاریم توضیح کنه. ثانیا لا یعقل گفته تا بیان کنه که این عروض حتما باید در ذهن باشه. با تمام این دقت هایی که کرده اشکال برش وارد میشه، با اون اشکال اینه که بسیاری از این معقولات ثانی رو، حتی معقولات ثانی منطقی رو، ما میتونیم تعقل کنیم بدون اینکه معقول دیگری در نظرمون بیاد. شما میگید باید تعقل شود عارضاً لمعقول آخر، در حالی که ما میتونیم اینها رو تعقل کنیم بدون عروض. مثلا کلیت در ذهن ما عارض میشه بر انسان، مثلا بر انسان، خب من میتونم کلیت تنها رو تعقل کنم بدون تعقل انسان، یعنی این قدرت خدا به ذهن ما داده که عارض رو تعقل کنیم معروضش رو تعقل نکنیم. شما میگید لا یعقل الا عارضاً لمعقول آخر، تعقل نمیشه مگر اینکه عارض باشه. خب ما میبینیم تعقلش میکنیم بدون عروض، خود کلیت رو تعقل میکنیم بدون اینکه عارض بشه بر معقول دیگر. این اشکال رو مرحوم لاهیجی جواب میدن، میفرمان که منظوری میفرمانه، منظور اینه که اگر بخواد عارض تعقل شود لا یعقل الا عارضا لمعقول آخر، اگه بخواد همینطوری تعقلش کنید احتیاج به عروض نداره، اما اگر بخواهید عارضا تعقلش کنید، یعنی وصف عروض هم براش درست کنید، میبینید که عارض نمیشه جز لمعقول آخر. پس این لا یعقل عارضا مطلق نیست، بلکه قید داره، اگر بخواهی او را عارض ببینی نمیتونی عارضش کنی جز به معقول آخر، نه مطلقا باید عارض شود، اگر بخواهی عارضش کنی لا یعقل الا لمعروض آخر. خب این اشکال جواب داده شد و تعریف از اشکال مسئول موند، ولی همونطور که گفتیم و توجه کردید تعریف اختصاص پیدا میکنه به معقول ثانی منطقی و شامل معقول ثانی فلسفی نمیشه، چون در معقولات ثانی فلسفی ما معقولاتی داریم که عروضشون در تعقل و ذهن نیست، یعنی میتونه در تعقل و ذهن نباشه بلکه عروض خارجی داشته باشن، در حالی که این با نفی استثناء داره منحصر میکنه که حتما باید تعقل شود عروضشون، یعنی عروض باید در تعقل باشه. معقول ثانی منطقی است که عروضش فقط در تعقله، معقول ثانی فلسفی عروضش همون چیزی میتواند در تعقل باشد میتواند در خارج باشد. پس این با نفی استثناء، با آوردن نفی استثناء تعریف رو مختص کرده به معقول ثانی منطقی مثل تعریف قبلی.
اگر
این ما یه توجیه کردیم که اگر بخواد عارض تعقل بشه لا یقل الا عارضا. شما از اینجا این توجیه از اینجا گرفتید که پس اگر بخواهد تعقل کند لا یقل الا عارضا، یعنی میتواند عارض شود در خارج و میتواند عارض شود در ذهن، منتها اگر عارض شد در ذهن لا یقل الا عارضا. چه میفرمایید؟ اختصاص عروضش اختصاص به ذهن ندارد، اما اگر خواستیم تعقل کنیم عروضش را، اگر خواستیم تعقل کنیم عروضش را لا یقل الا عارضا. با این بیان میخواد بیان کنید که پس تعقل قید این معقول ثانی نیست، بلکه اگر تعقل شود عروضش در ذهن است، اگر تعقل نشود عروضش میتواند در خارج باشد. درسته، این فرمایشتون درسته، لا یقل رو میتونید اینطوری توضیح کنید. بعد عبارت ادامه داره، الا لمعقول آخر. یه معقول آخرش چی کار میکنید؟ اونم میخوان توضیح کنید، یعنی اونم باید تصور بشه. همه صدر و ذیل این تعریف داره تصریح میکنه به این که باید تو ذهن این عمل انجام بشه، پیداست که اصلا ناظر به خارج نیست. شما بیاد اولش رو توضیح کنید آخرش گیر میکنید، مگر اینکه اصلا تعریف رو به کلی عوضش کنید، یعنی همه جاش رو قید بزنید که این دیگه این تعریف نیست، یه تعریفی دیگه میشه. حالا مرحوم لاهیجی یه جاش رو قید زد، شما آمدین دومیش هم قید زدید، سومیش هم قید بزنید، یه چی که باقی نمونه؟ فقط این نفی استثناش باقی نمونه، بقیه هر چی هست مقید میشه. خب تعریف شده اصلا اینجوری گفته شد، از اول یه جور دیگه گفته میشد. این تعریف اگه بخوام همینجور به ظاهرش عمل کنیم، اشکالی که مرحوم لاهیجی جواب دادش وارد میشه. حالا آمد زحمت کشید اون اشکال رو برطرف کرد، شما میخواد اختصاص داشتنش معقول ثانی منطقی رم از ذهن ببرید، دو تا توجیه دیگه هم باید بکنید، خب عرض میکنم دیگه برای تعریف چیزی باقی نمیمونه، همش داره توجیه میشه، همش داره مقید میشه. ابتدا در منطق بوده احتمالا، شاید علای حال اینطور دیگه این تعریف این مشکل رو داره. البته مشکل هم نیست، مشکل نیست اختصاص داشتن به معقول ثانی منطقی، مشکلی نداره، بالاخره اونا دارن معقول ثانی منطقی رو تعریف میکنه، ناظر به معقول ثانی فلسفی نیستن، هیچ اشکالی بر تعریفشون وارد نمیشه، چون اصطلاح خاصی دارن اصطلاحشون رو تعریف میکنه. و قریبون منها، یعنی نزدیکه به همین تعریف قبلی، ما هو قیل داری؟ یا ما قیل هست؟
ما قیل
هست؟ بله، عبارت ما اشتباه نشته، اونجا نوشته مقدم مؤخر؟ بله، این مسائل ما هیچ مقدم مؤخرهایی که اونجا نوشته رعایت نشده. من توجه کردم اونجا گاهی از اوقات تو کتاب قدیم مقدم مؤخر یعنی نوشته اشتباه جابجا نوشته، بعد روی یکیش نوشته خ یعنی مؤخر، روی یکیش نوشته میم یعنی مقدم، یعنی من اشتباه کردم جابجا نوشتم. مصحح ما با اون میم و خ ریزی که روی این حروف روی این کلمات نوشته توجه نکرده، به همون صورت غلط اینجا آورده، یعنی اینجا قریب من هم ماقیل هو و ماقیل، جای هو باید تأخیر گفته بعد از قیله. قریب منها، قریب از این تعریف، نزدیکی به این تعریف گذاشته هست چیزی که گفته شده، هو ما لا یقل، هو یعنی معقول ثانی، ما یعنی عارضی است که لا یقل الا عارضا لمعقول آخر. اگر تعقلش بکنیم حتما باید لمعقول آخر تعقلش کنیم، عارضا لمعقول آخر تعقلش کنیم. خب این توجه کنیم چرا قریبه به حرف قبلی است؟ چون دقت می کنید دیمونید عروض رو برده توی تعقل، گفته لا یقل، بعدم آخرش گفته معقول آخر، یعنی همش این مورد تعریف اونجاییست که ما بخوام تعقل کنیم، عروض رو هم در تعقل برده، پس بنابراین عروض رو عروض ذهنی قرار داده، نه مطلق. به این جهت تعریف اختصاص پیدا کرده به معقول ثانی منطقی و نزدیک شده به تعریف قطعی. همه افرادی که به این صورت عروض پیدا می کنن معقول ثانی منطقی هست، لا یوقل الا آرزن معقول آخر. نه هر چیزی آرز میشه و نه هر چیزی در تعقل آرز میشه، بلکه هر چیزی که در تعقل آرز می شود در معقول آخر، این میشه معقول ثانی منطقی. همه قیود ملاحظه کنید، بله با تمام قیود تعریف مانع اغیار هست. شما یه قیدش رو ملاحظه می کنید، بقیه شما ملاحظه نمی کنید، این تعریف مانع اغیار نیست. همه قیود ملاحظه کنید، مانع اغیار هست. سه تا قید داره. یکی این که اولا آرز باشه، دوم که در تعقل آرز باشه، سوم که در معقول آخر آرز باشه. هر سه شما ملاحظه کنید، این مربوط میشه به معقول ثانی منطقی، مانع اغیار هست. این لعل المراد در اون اشکالی که از خارج از کردن رد میکنه. اشکال این بود که ما بسیاری از وقت معقولات ثانیه رو تعقل میکنیم بدون اینکه معقول آرزن لمعقول آخر تعقلش میکنیم. از کردن کلیت رو تعقل میکنیم، اصلا انسان تو ذهن ما نمیاد تا چه برسه عروض کلیت بر انسان در ذهنمون بیاد. پس تعقل معقول ثانی متوقف نیست بر تعقل معقول آخر، در حالی که در تعریف اخذ شده که متوقف باشد بر تعقل معقول آخر. پس تعریف جامع افراد نیست، بسیاری از افراد به توسط این قیدی که آورده شد خارج میشن، چون بسیاری از این افراد یا شاید همشون در تصورشون و تعقلشون احتیاج به تعقل عروض، احتیاج به عروض بر معقول ثانی نیست. ایشون جواب میده همونطور که عرض کردم که اگر بخواهی آرزن تعقلش کنی لا یوقل الا آرزن معقول ثانی، اما اگر نخواستی آرزن تعقلش کنی، خودش رو خواستی تعقل کنی، مشکل نداره، خودش تعقل میشه. ولعل المراد این است که ما اذا عقل آرزن معقول ثانی، معقولیست که یا آرزیست که اگر شما آرزن تعقلش کنی لا یوقل الا آرزن لمعقول آخر، اگر بخوای آرز ببینیش باید آرزش کنی بر معقول دیگر. ولی اگر نخواستی آرز ببینی، خواستی خودش رو ملاحظه کنی مستقلا، میتونی، مشکلی نداره. اما اگر خواستی آرزن تعقلش کنی حتما باید اینجوری آرز ببینیش. فلا یرد علیه، پس بر این تعریف این چنین ایراد نمیشه که انهو لما لا یجوز، چرا جایز نباشد که عوارض ذهنیه گاهی منفک شود تعقلشون از تعقل معروضاتشون. این امکان هست برای ذهن ما که عوارض ذهنیه رو از معروضاتشون جدا کند و فقط خود اون عارضها رو تعقل کنه بدون تعقل معروض، در حالی که در تعریف شما عارض ذهنی بسته شده به اینکه حتما عارضن لمعقول آخر باشه. جواب اینه که ما نبستیم این عارضهای ذهنی رو، وابسته نکردیم به این عروض، گفتیم اگر بخواهی عارضن تعقلش کنی وابسته است، اما اگر نخواهی عارضن تعقل کنی وابسته نیست. خب پس این تعریف دوم هم از اشکال مسئول است، منتها نزدیک به تعریف اوله و همونطور که گفتیم اختصاص داره به معقول ثانی منطقی. حالا تعریف سوم. تعریف سوم اینه که معقول ثانی عارضی است که بر معقولات اولا عارض می شود، در ذهن هم عارض می شود، در خارج هم مابهزایی ندارد. سه تا قید آورده. یکی این که عارض معقولات اولا می شود، یکی این که در ذهن عارض می شود، سوم این که در خارج مابهزایی ندارد. این رو گفته معقول ثانی. اینو دقت بکنید، اختصاص به معقول ثانی منطقی نداره، چون گفته در ذهن عارض می شود ولی منحصر نشده. ما معقول ثانی فلسفی و منطقی رو هر دو رو قائلیم که در ذهن عارض میشنن. ولی در فلسفی میگیم علاوه بر عروض ذهنی، عروض خارجی هم میتونه داشته باشه. در این تعریف فقط به عروض ذهنی اشاره شده، نفی عروض خارجی نکرده. چون نفی نکرده، تعریف میتونه شامل معقول ثانی منطق فلسفی هم بشه. دو تا تعریف قبلی نفی کردن. تعریف اول کلمه به خصوصه ها برد و این به خصوصه عروض خارجی رو بیرون کرد. تعریف دوم نفی استثناء برد، با نفی استثناء عروض خارجی خارج شد. اما این تعریف سوم فقط قید فی الذهن آورده، گفته عروض در ذهن هست، نگفته در خارج هست یا نیست، کاری به اون عروض خارجی نداشته. بنابراین میتونه تعریفش شامل عوارضی بشود که علاوه بر عروض ذهنی عروض خارجی هم دارن و معقولات ثانی فلسفی این چنین هست. پس تعریف شامل معقولات ثانی فلسفی هم میشود، همون که شامل معقول ثانی منطقی میشود. پس تعریف سوم و امت از دو تعریف قبل و قبل یو عرف به انها تعریف می شود، به این که این معقولات ثانی تعریف می شود. به انها یعنی این معقولات ما، یعنی عوارضی هستند که یه عرض للمعقولات الاولا، این قید اول، عارض معقولات اولا می شود. دوم فزه، این فزه متعلق به یه عرضه، متعلق به معقولات اولا نیست، یعنی این عروض در ذهنه، در ذهن عارض می شوند بر معقولات اولا. قید سوم ولا یحاذی بها امر فی الخارج، امری در خارج هم محاذی با این معقولات نیست، یعنی این معقولات یه امر خارجی ندارن، یک متصور خارجی ندارن، متصورش این ذهن. خب و ظاهران که این تعریف سوم اهم است یا تعریف دوم اهم است از اول، ایشون اول و دوم رو یکی گرفته، نه که نزدیک به هم بودن، دیگه دوتا حسابشون نکرده، اول و دوم رو یکی گرفته، بعد این سومی رو دومی قرار داده. حالا میگه ظاهرون انها از تعریف، این تعریف دوم اهم است از اول، یعنی از اون دو تعریف اول که ما یکی حسابشون میکنیم. لشمولهی مجموعه طایفتین، چون این تعریف اخیر شامل هر دو طایفه می شود، یک طایفه معقول ثانی منطقی است، یک طایفه معقول ثانی فلسفی است. این تعریف اخیر شامل هر دو طایفه می شود. اما دون الاول برخلاف تعریف اول که یکیش به خصوص احداث، یکیش نفی استثناء داشت، هشی اختصاص به طایفه الاولا که تعریف اول اختصاص داشت به طایفه اولا، یعنی به معقول ثانی منطقی، شامل معقول ثانی فلسفی نمی شود. من لحاظا، این لحاظا توجه کنید به کجا اشاره می کنه. لحاظا چون که بعض تعاریف اختصاص دارن به یک طائفه و بعض تعاریف دیگه مشترک هم بین هر دو طائفه، و ما میتونیم بگیم که اون گروه اولی که تعریف اول رو اظهار کردن ناظرن به یک طائفه و گروه دومی که تعریف دوم رو طرح کردن ناظرن به هر دو طایفه، از اینجا می فهمیم که معقول ثانی دو تا اصطلاح داره. اگر یک اصطلاح می داشت اختلاف در تعریف نبود، یکی اختصاص به ذهن نمی داد، دیگری وسیع قرار نمی داد، یکی اینطور نمی گفت که عروض اختصاص به ذهن داره، دیگری عروض رو وسیع قرار نمیداد که حتی شامل خارجم بشه. از این کارهایی که آقایون کردن معلوم میشه دو تا اصطلاح بوده. ما نمیخوام اینا رو نسبت به غلط بدیم، یعنی ما تعریف کننده ها رو نمیخوام نسبت به غلط بدیم، برای این که جمع کنیم بین اقوالشون نظرین بگیم دو اصطلاح بوده. یک اصطلاح رو اون گروه اول رعایت نظر داشتن و گروه دوم به هر دو اصطلاح نظر داشتن، برای اینکه هر دو تعریف درست بر بیاد ناچار این که بگیم دو تا اصطلاح در معقول ثانی داشتیم، و الا معنا نداره که گروه اول اختصاص بدن عروض رو به ذهن، گروه دوم عروض رو وسیع قرار بدن. از این کارشون پیداست که دو اصطلاح، یکی ناظر است به یک اصطلاح، دیگری ناظر است به هر دو اصطلاح. اونی که ناظر به یک اصطلاح قید میاره که اون ذهنی باشه، اونی که ناظر به هر دو اصطلاح این قید نمیاره، یعنی عروض خارجی رو بیرون نمی کنه تا اینکه تعریف شامل هر دو اصطلاح بشه. و لحاظا یعنی به خاطر اینکه دو نوع تعریف ارائه شده که هر یک از این تعریف ها، حالا که تعریف اول عروض رو ذهنی میگیرد لیس الا، ولی تعریف دوم عروض رو ذهنی میگیرد با اجازه اینکه عروض خارجی باشد، از اینجا گمان میشود که در مقولت ثانی دو اصطلاح، وقت معرف اول به اصطلاح اول توجه داشته، معرف ثانی به هر دو اصطلاح توجه داشته. سید المدققین تعریفی رو از قدما برای معقول ثانی نقل میکنه که این تعریف جامع هر دو اصطلاحه، یعنی هم معقول ثانی منطقی رو شامل میشه، هم معقول ثانی فلسفی رو شامل میشه. این رو از قدما نقل میکنه. بعد میگه که متأخرین معقول ثانی رو طور دیگه تفسیر کردن و در تفسیرشون دو تا قید آوردن. با یک قید بعضی از معقولات ثانی خارج شد، با قید دوم بعضی دیگه خارج شد. بنابراین خیلی از اون چه که قدما جز معقولات ثانی شمرده بودن از تعریف متأخرین بیرون رفت و متأخرین نتونستن اونها رو هم در تعریف خودشون بیارن. بعضی ها بعد از متأخرین آمدند و بر متأخرین اشکال کردند که خیلی معقولات رو شما خارج کردین از تعریفتون. گروه دیگری آمدند، خواستن زحمت بکشن یه جوری اون خارج شده ها رو در تعریف بگنجونن، موفق نشدن. بالاخره بعد همچنان موند که قدما تعریفی کردند، متأخرین اون تعریف رو تحفظ نشدن، اون تعریف رو عوض کردن. در وقتی که عوض میکردن دو تا قید اضافه کردن، با هر کدوم از دو قید بسیاری از معقولات خارج شدن. بعد دیگران آمدن بر متأخرین اشکال کردن، چرا خارج کردید؟ گروه دیگه آمدن خواستن یه جوری توجیه کنن، نشد. بالاخره این داستانیست که سید المدققین در باره معقول ثانی نقل میکنه که قدما چه کردن، متأخرین چه کردن. این دیگه صفحه تو مطلبه که باید توضیح بده بشه. قدما اینچنین تعریف کرده، معقول ثانی عوارض عقلیه اند، عوارضی که در خارج ما به هزار ندارند. همین دیگه، بیش از این توضیحی ندادن، همین دو قید آورده. عوارض عقلیه که در خارج ما به هزار ندارند. عوارض عقلیه که گفتن یعنی عوارضی که عروضشون در عقله، نفی هم نکردن عروض خارجی رو. ممکنه بعضیشون بتونن در خارج هم عارض بشن، ولی اینها گفتن عروض در عقله. این قید اول. قید دوم این که ما به هزار خارجی ندارن. این دو قید آورده شد و با این دو قید معقولات ثانیه معرفی شدن. وقت بعد هم شروع کردن به شمردن که اینا معقول ثانیه هم، کلیت و جزئیت و علیت و اینا همه رو شمردن، که خود همین شمارش هم نشون میداد که هم به معقول ثانی منطقی نظر دارد، هم به معقول ثانی فلسفی نظر دارد. علاوه بر این که تعریفشون شامل هر دو میشد، اون مواردی هم که شمردن متعدد بود، یعنی بعضیش منطقی بود مختلف بود، بعضیش منطقی بود، بعضیش فلسفی بود. و از اینجا ما فهمیدیم که هر دو اصطلاح دارند معنا میکنند، هم معقول ثانی فلسفی را هم معقول ثانی منطقی. یا اگر هم دو اصطلاح نداریم، یک اصطلاحی که همه رو شامل میشه، هم فلسفی رو هم منطقی رو. اصطلاح از هم جدا نیست، ولی بالاخره جمع، یعنی عامه. یه اصطلاح عام داریم، یا دو اصطلاح جدا داریم، یا یه اصطلاح عام داریم. اصطلاح مخصوص منطقی یا مخصوص فلسفی نداریم. یا اگر مخصوص باشه هر دو با همن، یا اینکه نه، اگر هر دو با هم نیستن عامه. این تعریف آقایون بود. حالا ببینیم متأخرین چه کردن.
خارج خارج از چون قید و که در زن باشه از این قید متوجه میدونی انتظار داریم یعنی من خطرم باید در زن این قید نوشته
قید آورده بله من این توضیح دادم قید آورده ولی منحصر نشده گفته او روز باید در ذهن باشه ما میدونیم در معقول ثانی او روز باید در ذهن باشه قبلا هم گفتیم ما بل اشتراش همه معقولات ثانی فلسفی و منطقی این بود که او روزشون در ذهنه این ما بل اشتراش بود ایشون یعنی تعریف سوم هم گفته او روز باید در ذهن باشه الان هم در این تعریفی که فدر مجردین ذکر میکنه میگه عوارض عقلیه خود عوارض عقلیه نشون میده که او روز باید در عقل و ذهن باشه همه قبول داریم که عروض باید در ذهن باشه حرف در اینه که علاوه بر این عروض ذهنی عروض خارجی هم میتواند باشد یا نه تعریف اول و دوم با آوردن به خصوصه و با آوردن نفی استثناء گفت نه عروض خارجی نباید باشد نباید باشد ولی بقیه تعریف نمیگن نباید باشد میگن عروض ذهنی باید باشد اما عروض خارجی باید باشد یا نباید باشد بیان نمی کنن پس اونها نفی عروض خارجی نمی کنن لذا تعریفشون میتونه شامل معقولات ثانی فلسفی بشه اما اون تعریف اول و دوم دقت کنید که نفی عروض خارجی کرد و چون نفی عروض خارجی کرد دیگه تعریفشون نمیتونه شامل معقول ثانی فلسفی بشه این تعریفی که الان از سید المدققی نقل شدیم با تعریف سوم خیلی نزدیکه منتها در تعریف سوم قید معقولات اولا رو داشتیم ولی در این تعریفی که فیدر مدققی میگه این قیده نداریم لذا لازم نیستش که اینها یعنی عبار مقولات ثانی بر مقول اولا آرز بشن هیچ لزومی نداره که آرز بشن میتونن آرز بشن میتونن نشن این توضیح میدونی شد آلا فیدر مدققی این تعریف ها یعنی تعریف مقولات ثانی الموروث من القدما تعریفی که از قدما به ما رسیده خب اون تعریف اینه که انها معقولات ثانی عوارض عقلی‌اند اولند التی لا یحاذی بها امر فی الخارج ثانی‌اند اولا عوارض عقلی‌اند یعنی عوارضی هستند که در عقل عارض می‌شوند ثانی‌اند لا یحاذی بها امر فی الخارج در خارج اینها ما به هزایی ندارند یعنی یه امری هستند که ذهن اونها رو تعقل می‌کنه ولی خارجیت ندارند خارجیت نداره این مبهزای خارجی نداره این تعریفشونه خود این تعریف نشون میده که اختصاصی به منطقی یا فلسفی نداره بلکه کل به معقولات ثانیه رو شامل میشه بعد وقتی که تعریف کردن مصادیقی از معقولات ثانیه رو شمردند اون مصادیق هم که ملاحظه میکنید میبینید بعضیش منطقیه بعضیش فلسفیه از ذکر این مصادیق هم پیداست که اینها اختصاص به منطقی و فلسفی نمیدهند معقولات رو عام میگیرند فقط ادومن ها یعنی از معقولات ثانی کلی و جزئی و قضیه رو و شی رو ذات رو ماهیت رو علت و معلول رو ممکن رو و نظائر ها چنه بعضیش منطقی و بعضیش فلسفی مثلا علت و معلول فلسفی کلی و جزئی منطقیه البته جزئی میتواند فلسفی باشد قضیه منطقیه به حاشیه بعضی شی مثلا میتونه منطقی باشه میتونه فلسفی باشه ذات هم همینطور ماهیت هم همینطور
بعضی ها نتایج کنند
کلیه اصطلاحات خاص منطق معقول ثانی منطقی و همه اصطلاحات خاص معقول فلسفه معقول
ثانی فلسفه این سر زمان هر اصطلاح خاص منطق مثلا فارابی میگه که موضوع منطق معقول ثانی منطق معقول ثانی منطقی
هر اصطلاح شما میفرمایید هر چیزی این تعریف شده اصطلاحات خاص منطق میشه معقول ثانی منطقی اصطلاحات خاص فلسفه میشه بعد معقول ثانی فلسفی
اصلا این مشترکات این نگاه منطقی
که اگر هم مشترک باشه به لحاظ منطقی لحاظش کنیم میشه معقول ثانی منطقی به لحاظ فلسفی لحاظش کنیم میشه معقول ثانی فلسفی حالا باز فکر کنیم ببینیم میتونیم مورد نقض این تعریفی که شما از قول بعضی نقض میکنید پیدا کنیم یا نه اگه پیدا نشدیم خب برای این هم تعریف خوبی باید باشه اما در این تعریف عروض هیچ لحاظ نشده در این تعریف که الان شما میفرمه بله عروض هیچ لحاظ نشده حالا باید بینید اگه موارد نقض نداشته باشه میفرزیدیمش اگر چه عروض رو بیان نکرده بله بعضی جواهر هم در فلسفه بحث میشه که اصلا عروضی در کارشون نیست، اونا معقول ثانی فلسفی هست. بسش بشه، من نمیدونم حالا این تعریف کردن شما این کار می تعریف درست یا غلطه. به ظاهر تعریف منظمیه، یعنی بالاخره همه موارد جمع میکنه، همه موارد جمع میکنه و روشن میکنه که چی فلسفی چی منطقی. اما این کار درست یا غلطه باید این فکر کرد. اگه من مورد نقض داشته باشه میشه غلط، مورد نقض نداشته باشه میشه درست. ببینیم که اصطلاحات خاص فلسفی اصطلاح جوهری هم داریم یا نداریم. اگه اصطلاح جوهر داشته باشیم نمیشه، نه خود جوهریت ها، نه خود جوهریت، خود جوهریت ها ممکن عارض بشه، اونم نقل ثانی باشه. شاید هم نظر همین تعریف کننده که شما تعریفش رو نقل میکنید همین باشه، اون عارض رو در نظر داره. اصطلاحاتی که یه اشعاری به عروض دارن و ظاهرن شاید بتونیم بگیم تمام اصطلاحات اینطوره. مثلا تضاعف، تضاعف یه اصطلاح مشترک بین منطقی و فلسفیه، ولی یه حالت، یه امر عارضه، عارض میشه بر متضاعفه. معلول مثلا، معلول خب یه چیز خارجیه، ولی معلولیت میشه عارض، معلولیت میشه معقول ثانی. یا امکان مثلا، یا حتی خود جوهر، خود جوهر خارجی که اصطلاح فلسفی نیست، جوهر بودنش اصطلاح فلسفی است. بعید نیست بتونیم بگیم این تعریف هم تعریف خوبیه، تعریف که شما دارید.
این تعریف مشکولی هم هست معمولا
البته معقول ثانی تعریفش به این چند تایی که هم داریم عرض میکنیم منحصر نمیشه، خیلی تعریف وسیعی داره. از کردیم اصلا بعضی ها درباره این معقول ثانی کتاب نوشتن، تعاریف متعدد فکر کردن. بله بفهمید.
تعریف معلوم کار مشهور سوالا بود که معقول ثانی منطقی عروض اتصافش در ذهنه، ولی فلسفی عروض ذهنی داره اتصاف خارجی.
بله اینم گفته میشه، بله اینم گفته میشه که عارض معقول ثانی منطقی هم عروضش در ذهنه، هم اتصاف موصوف به او در ذهنه. اما معقول ثانی فلسفی اونیست که عروضش در ذهن باشه و اتصاف موصوف به او در خارج باشه. مثلا امکان عروضش در ذهنه، ولی اتصاف ممکنات به امکان در خارج. این شاید با نظر صدرای مقداری نزدیک باشه این تعریف، چون بعضی ها مثل امکان رو که معقول ثانی دیدن، معقول ثانی فلسفی هم دیدن، گفتن هم عروضش در ذهن هم اتصاف در ذهن. ولی صدرا میگه اتصاف ممکنات به امکان در خارجه، در ذهنه. بعضی گفتن هم خود امکان در ذهنه، هم عروضش در ذهنه، هم اتصاف موصوف به او در ذهنه. صدرا همه رو قبول داره ولی میگه اتصاف در خارجه. خود امکان ذهنیه، عروضش هم ذهنیه، اما اتصاف خارجه. حالا شاید این تعریف با مبنای صدرا بهتر بشه. از این تعریف
ایشون فهمیدن که معقول ثانی فلسفی به حسب خارجی، ولی صدرا فهمید که به اتصاف خارجی داره. فرق این به حسب خارج بودن و مشیر و خارج بودن با اتصافش چیه؟ یعنی نمیشه این به حسب مصداق خارجی میده کشید؟
کدوم خونده؟ نداشتیم.
چرا این بچه باید؟ هم اون هم اتصافش خارجی داره.
به حساب خارج صفحه 284 بود، رفتی به اینجا نتا به
حساب
خارج کسی داشتیم به حساب خارج؟ ولی جالک لا یتشف المعروض و بهی به حساب خارج. این فرمایی؟
این حساب خارج
شده، این که نزالک لا یا تصف المعروضه
اتصافش هم زدنی، هر فلسفی در
تمایز
بسید
شده، عروض
و اتصاف همش در
زنده،
تفاوتش
اینه که در منطقه بعدش هم داره بلا یا تصف و به حیوان الموجود فی الخارج به حساب خارج. به حساب خارج متصف نمیشه، به حساب زن متصف میشه. این عروض در زن اتصاف هم
نمیشه، تفاوت این دوتا فقط به حسابه و یعنی اتصافش هر دوتاش این دست عروض و اکتشاف تمام میشه از منطقی و فلسفی در ذهنه،
ایشون در ذهن میدونه بله،
ولی در فلسفی به هر شبه خواهد شد. حالا اینکه متشبه رفاقی باشه سردان فرمایی این تفاوت این دو تا نظر چی بده؟
خب از شبه بعضی اکتشاف رو در ذهن میدونه، مثل صدرا اکتشاف رو در خارج میدونه، ایشون به اتصاف رو به حساب خارج نمیده، اتصاف رو تضایی تصدیل میکنه دیگه به حساب خارج نیست. بله اونه من همه توجیه دادم این به حساب خارج دیگه در صفحه 290 میگه لذالک یتصف به الموضوعات به حاضر اتصاف من عوارض به حساب خارج با اون لا یتصف به علیبان الموجود فی خارج به حساب خارج توضیح دادم که تفاوت که تهافت نداره، اینا رو در جلسه گذاشته با تبیینی که کردم ناظر بودم به این که اون به حسب خارجی که در اینجا یعنی در پایان جلسه گذاشته ایشون اثبات میشه با به حسب خارجی که در عباسط بحث جلسه گذاشته نفی میکرد منافات و تهافتی با هم ندارن. اونجا گفتش که اتصاف به حسب خارج نیست، اینجا میگه ما لحاظ میکنیم خارج را و به حسب خارج متصف میکنیم. حالا توضیحات گذشته رو مراجعه بکنید، من ناظر به این دفعه تهافت بودم. و المصنف و تبعهم فی ذلک، مصنف قدما را تبعیت کرده فی ذلک یعنی در این تعریف یا در این شمارش، و عد بعض المذکورات منها فی الکتاب، منها متعلق به عده هست، بعضی از مذکورات را شمرده من المعقولات ثانیه فی هذا الکتاب، در کتاب تجرید بعضی از معقولات رو بعضی از این مذکورات رو منها از جمله امور از جمله معقولات ثانیه شمرده، زمیر منها برمیگرده به معقولات ثانیه، متعلق هم هست به عده. البته متعلقش هم کنید به مذکورات از نظر عبارتی ایرادی نداره، بعضی بعضی از وقت در این صورت من منها من بیانیه می شود، بیان می شود برای الفلام المذکورات، یعنی بعضی از این معقولاتی را که ذکر شدند در کتاب شمرده. ولی اگر اون منها رو متعلق به عده بگیرید منش دیگه من بیانیه نیست، من نشیه هست. تمام شد این تیچه اول کلام سید المدققین. بعد سید المدققین دوباره حرفش رو ادامه میده، یعنی قدما این چنین گفتند، قدما گفتند که معقولات ثانیه عوارض عقلیه هست، عوارض عقلیه که ما به هزای خارجی ندارن. اما متأخرین آمدن دو تا کار کردن، یکی جمهور المتأخرین فسروا ذلک به وجه یخرج عنها اکثر ما عند القدماء منها، دو سه خط بعدن و حمل العوارض العقلیه علی ما یقابل العوارض الخارجیه، اون حملون که بعدن میاد حتی بر این فسروا که در اینجا آمده، یعنی دو کار کردن، یکی فسر و ذلک بچن، یکی حمل العوارض العقلیه. این دو کار باعث شد که با هر کدوم از دو کار بعضی از معقولات ثانی که قدما جز معقولات ثانی شمرده بودن خارج بشن. بعدم اشکال دیگران پیش آمد که چرا اینا رو خارج کردید و تشلف دیگران که خواستن به یه صورت اینا رو داخل در تعریف کنن. جمهور متأخرین اولا برای رعایت کلمه ثانیه قید کردن که باید این عوارض بعد از تعقل شیء دیگری تعقل شدن، چون قدما گفتن عوارض عقلیه، همین گفتن رد شدن، یعنی عوارضی که در عقل تعقل میشن و در عقل عارض میشن، دیگه نگفتن این عوارض ابتداعا تعقل شوند یا بعد از تعقل امر دیگری تعقل شوند. اما متأخرین به خاطر اینکه کلمه ثانیه در معقول ثانیه معنا بشه گفتن این عوارض که داره تعقل میشه بعد از تعقل معقول دیگر باید تعقل شد. این یه معقولی اول باید تعقل بشه، بعدن این عوارض تعقل بشن و عارض بشن بر اون معقول دیگر. به این ترتیب خواستن ثانی بودن این معقولات ثانیه حس بشه، لذا قید کردن که تصور این معقولات ثانیه باید بعد از تصور یه معقولات دیگری که معقولات اولا نامیده می شوند باشد. با این قید بسیاری از معقولاتی رو که قدما جز معقولات شمرده بودن اخراج کردن، مثل کلیت و جزئیات و امثال ذلک، که اینها وقتی بخوان تعقل بشن هیچ احتیاج به تعقل امر قبلی نداره، احتیاج به تعقل معقول دیگه نداره، خود کلیت ما میتونیم تعقل کنیم بدون اینکه موصوفی رو براش در نظر بگیریم. کلیت یعنی قابلیت صدق علی کثیرین، تعریفش هم میکنیم، تعقلش هم میکنیم، تعریفش هم میکنیم، اصلا نظری به کلی خاصی نداریم، نظری به معروضی نداریم، جزئیات هم همینطور. پس با این قیدی که کردن بسیاری از معقولات منطقی خارج. توضیح بعدی دادن، قید بعدی آوردن که باز بعضی دیگه از اون معقولات هم خارج کردن. و جمهور متأخرین فسروا ذلک، یعنی معقول ثانی را، به وجه، یعنی به تعریفی یا به نحوی که خارج می شد انها، یعنی از معقولات ثانیه خارج می شد اکثر و یا می شود اکثر ما عند القدماء منها، بیشتر معقولاتی که در نزد قدما از این معقولات ثانی هستند، بیشتر این معقولات ثانی که قدما معقول ثانی شمردنشون و قبولشون دارند با این تفسیری که متأخرین گفتن خارج می شوند. خب تفسیرشون چی بوده که بسیاری از معقولات خارج می کرده؟ حیثشتر تو شرط کردند این متأخرین که تعقل معقولات ثانیه بعد تعقل شیء آخر باشد، بعد از اینکه شیء دیگری رو تعقل کردیم تعقل معقولات ثانیه رو داشته باشیم. این قید رو کردن، قید بعدیت، قید این که معقول ثانی باید بعد از معقول دیگر باشد. رعایتن مفعول الله هست برای اشترتو، چرا چنین شرطی کردن؟ رعایتن لبشه تصمیه، خواستن وجه تسمیه رو رعایت کنند، چون بالاخره این معقولات معقولات ثانیه نامیده شدن، قید ثانیه که بیهوده آورده نشده، در تعریف قید ثانیه آمده، در تسمیه قید ثانیه آمده، خب خواستن این قید رو هم رعایت کنند که ثانی باشد، چون میخواستن ثانی بودنش رو تحفظ کنند و رعایت کنند، گفتن باید بعد از معقول دیگری تعقل شد. و یخرج به ذلک، یعنی با این تفسیر یا با این اشتراط، فرق نمی کنه چه به تفسیر برگردنید چه به اشتراط. و یخرج به ذلک کثیر من الاموری که کثیر من الامور المعدودت منها انها، منها متعلق است به معدوده، انها متعلق است به یخرج، ضمیر هر دوشون هم برمی گرده به معقولات ثانیه. یخرج به ذلک با این اشتراط خارج شد بسیاری از اموری که شمرده شدند از معقولات ثانیه، خارج شدند از معقولات ثانیه و دیگه در معقولات ثانیه باقی نموندند، مثل کلی و جزئی، قضیه و شیء و علت و نجاته. کار دومی کردند متأخرین که با این کار دومشون بعضی دیگر از معقولات ثانیه رو اخراج شدند. کار دوم رو ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، باید بزنیم سراغ جلسه های انشاءالله. کلی جزئی رو میتونید مستقل تصور کنید، نه شما ببینید هر سری این نیست که حتما یه چیزی این معقولات ثانیه بعد از یه چیزی هستن، که مسلمه چون عارض هست، هر عارضی بعد از معروضه، این مسلمه. اما حرف در اینه که در تعقل هم بعدیت لازمه یا لازم نیست. شما می فرمایید این معقولات ثانیه باید بعد از یه چیزی باشن، خب درسته باید باشن چون عارضن، هر عارضی باید بعد باشد، اما حرف در اینه که در تعقلشون هم باید بعدیت ملاحظه بشه، به شما می که این مستقلن تعقلشون کنید، خب کلیت مستقلن تعقل میشه بدون این که معروضش در نظر گرفته بشه. ما میخوام بگیم در تعقل که ظرف معقول ثانیست بعدیت لازم نیست، ولو به لحاظ حروف بعدیت لازم هست.